بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 339 سوره مبارکه حج هستیم، آیات 56 تا 64. خب آیه 56 ادامه بحث قبل هست. بحث قبلی که داشتیم در ذیل فصل سوم این سوره مبارکه که فصل حکمرانی اسلامی بود و البته اشاره به حکمرانی شرکالود و طاغوتی هم درش هست، این بود که در مقابل طرح استراتژیک و راهبردی انبیا علیهم السلام برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها، شیاطین و طاغوت‌ها هم طرح راهبردی خودشون رو ارائه میدن و هدف اصلی در طرح شیاطین مقابله با طرح انبیاء الهی هست و الا اونها به شکل ایجابی چیزی برای سعادت مردم ندارن، چون مسیر باطله و از باطل چیزی در نمیاد. اون چیزی که حق مسیر انبیا هست و البته خدای متعال به نصرت انبیا میاد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. بعد فرمود که نصرت شما به صراط مستقیم توسط خدا صورت خواهد گرفت چون شما بر حق هستید. در آیه 55 فرمود که ولا یزال الذین کفروا فی مریت من حتی تعتیهم الساعت و بغتتن او یعتیهم عذاب و یوم عقیم. پیوسته کفار در تردید و شک هستند تا اینکه ناگهان قیامت فرا بگیرد اونها رو، یا اینکه عذاب یوم عقیم متوجه اونها بشود. بعد می‌فرماید اون روز دیگه هیچ فرصتی برای جبران نیست، که حالا آیه 56 همین رو میگه که میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الملک یومئذ لله یحکم بینهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین. در اون روز فرمان روایی برای خداست. خب ما میدانیم که فرمان روایی هر دو سرا از آن خداست، هم فرمان روایی دنیا هم فرمان روایی عوالم دیگر، که حالا ما به شکل یک جا تعبیر به آخرت میکنیم. منتها ظاهرن مطلبی که این آیه میخواد بگه اینه که اگر اینجا فرمان روایی خدا برای کفار و مشرکین خیلی محسوس و ملموس نیست، اونجا فرمان روایی الهی کاملا متجلی میشه، یعنی به گونه ای محسوس و مشهود هست که مشرکین و کفار هم نمیتونن اون رو نادیده بگیرند. لذا به این شکل باید این رو فهم بکنیم. الملک یومئذ لله، فرمان روایی خدا در آن روز کامل متجلی میشود. فرمان روایی در اون روز برای خداست، یعنی این متجلی میشه، همه میبینن این فرمان روایی رو. یحکم بینهم، خدا داوری میکنه میان انسانها. خب انسانها طبق این چیزی که گفتیم دو دسته میشن دیگه، انسانهایی که پیرو انبیا بودند، مؤمنین و کنندگان کارهای شایسته، و کافرین و کسانی که انبیا الهی رو تکذیب کردند و در مسیر طاغوت‌ها و شیاطین حرکت کردند. اونها که طرفدار حکمرانی انبیا بودند، اونها که طرفدار حکمرانی طواغیت بودند. دسته اول، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بودند، اینها در بوستان‌های پرنعمتند. عملوا الصالحات یعنی در دنیا پیوسته کارهای شایسته انجام می دادن، کارهای مفید برای خودشون، برای جامعه، برای دنیاشون و برای آخرت خودشون. اما دسته دوم، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اون کسانی که کافر شدند، کفر ورزیدند و تکذیب کردند نشانه های ما را، از جمله انبیا را تکذیب کردند، فاولئک لهم عذاب مهین، این دسته براشون عذاب خار کننده هست، عذاب مهینه. مهین از همون اهانت میاد. حالا چرا عذاب اینها مهینه؟ به خاطر اینکه اینها در دنیا اهانت میکردن به انبیاء الهی و مؤمنین. عذاب انواع و اقسامی داره دیگه. عذاب شدید داریم، عذاب علیم داریم و یکی هم همین عذاب مهین هست. هر کدوم متناسب با جرمیه که فرد مرتکب میشه. در واقع این عذاب تجلی خود این گناه و جرمی هست که فرد در دنیا مرتکب شده. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم حليم. خب این سوره، یعنی سوره مبارکه حج، در سالهای آغازین حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها در مدینه هست. برای همین باقی مونده مسلمان ها از مکه موظف بودن و واجب شده بود برشون که هجرت بکنن به مدینه. خب سر راه هجرت اینها موانع زیادی بود از سوی مشرکین. ممکن بود که گرفتار مشرکین بشن و به شهادت برسن، و یا این که نه، در مسیر ممکن بود که گرفتاری هایی براشون پیش بیاد و از دنیا برند. در این آیه خدای متعال می فرماید که هجرت یک ارزشه و ارزش هجرت در حد ارزش مجاهدان در راه خدا هست. اگر کسی در این مسیر کشته شد یا از دنیا رفت، این حکم شهادت در راه خدا رو داره و چون این افرادی از سوی خدای متعال رزق حسن نصیبشون خواهد شد. والذین هاجروا فی سبیل الله، کسانی که هجرت کرده اند در راه خدا، ثم قتلوا، سپس به شهادت رسیدند، کشته شده اند، او ماتو، یا نه به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، لَيَرْزُغَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، قطعاً قطعاً خدای متعال به آنان روزی خواهد داد، اون هم چه روزی؟ روزی حسن. خب با توجه به اینکه فرد شهید شده یا از دنیا رفته، این رزق، رزق معنوی هست قاعدتاً. و اِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، و قاعده هم اینه که خدای متعال بهترین روزی دهندگانه. خب وقتی بهترین روزی دهندگان بخواد که به کسی روزی بده، حتما روزی او حسن خواهد بود، یعنی نیکوترین روزی خواهد بود. از جمله روزی هایی که خدا به اینها میده اینه که لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، حتما حتما اینها رو به مکانی وارد میکند که اینها میپسندند اون مکان را، یعنی اینها وارد بهشت برزخی میشند و خیلی خوششون میاد از اون بهشت برزخی که میبینند. و ان الله لعلیم حلیم، این مطلب دلیلش اینه که خدای متعال هم دانا هست هم حلیمه. دانا هست یعنی میدونه که این کسی که هجرت کرد با چه نیتی هجرت کرد، تا این اگر کشته شد یا از دنیا رفت به مرگ طبیعی، به او اجر و پاداش مناسب اون رو عطا بفرماید. و حلیم از نظر مواجهه‌ای که خدای متعال با مشرکین داره و کسانی که اینها رو به این زحمت انداختن که اینها مجبور شدن از مکه هجرت بکنن به سمت مدینه. ذالکه یعنی حقیقت مطلب همین هست. و من عاقب به مثل ما عاقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله لعفو غفور. یک مطلب اینه که بگیم ذالکه، یعنی حقیقت مطلب همینه، همینه که گفته شد که اینها مهاجرانی که از دنیا میرند یا کشته میشن اجر شهدا رو دارن و رزق حسن خدا بهشون میده. یک مسئله دیگه هم از این جهته که خدای متعال پاداش میدهد هر کسی رو به میزان کاری که کرده، و از جمله این که مؤمنین اجازه دارند به اندازه اقدامات و تهاجمات و تجاوزاتی که از سوی مشرکین به اونها شده از خودشون دفاع بکنند و به همون میزان مشرکان رو مجازات بکنند. ذالک، حقیقت مطلب همین هست. و نکته دیگر این که و من عاقبه، هر کسی که مجازات بکند، عقوبت بکند، به مثل ما عوقب، در حدی که بهش عقوبت رسیده، یعنی یه سیلی بهش زدن، حالا میخواد یه سیلی بزنه، دندانش رو شکستن، میخواد یه دندون بشکنه، یعنی عیناً میخواد اون تعدی رو که بهش شده پاسخ بده. ثم بقی علی لینصرنه الله، حتماً حتماً خدای متعال چون این کسی رو یاری خواهد کرد. خب چرا ثم بقی علیه رو معنا نکردم؟ الان میگم دلیلش رو. این ثم بقی علیه رو دو جور مفسرین معنا کردن. از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظرش اینه که این باید در واقع در آغاز معنا بشه، یعنی کسی که بهش ظلم شده، کسی که بهش بغی شده، اجازه داره که در حد تعدی که به او شده مقابله به مثل بکنه و طرف مقابل رو مجازات بکنه. یکی یعنی مشرکین مسلمان ها رو مورد آزار و اذیت قرار دادن، خب حالا مسلمان ها مقابله به مثل اجازه دارن که بکنن و خدا در این جهت مسلمان ها رو یاری میکنه. یاری میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا این رو اجازه میده، به لحاظ قانون تشریعی خدای متعال این مطلب رو اجازه میدهد که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اما یک احتمال دیگه ای هم اینجا مطرحه که با ظاهر عبارت شاید بگیم تطبیق بیشتری میکنه، و اون اینه که ما ثم رو اینجا واقعا به معنای تراخی بگیریم، به این معنا که یک کسی، یک مشرکی به یک مسلمانی تعدی میکنه، بعد این مسلمان پاسخش رو میده در همون حد، یا به کشور اسلامی، به دولت اسلامی، یه دولتی تعدی میکنه، دولت اسلامی مقابله به مثل میکنه، او مجددن تعدی میکنه. ثم بقی علیه رو به این معنا بگیریم. ثم بقی علیه یعنی بعد از اینکه شما مقابله به مثل کردید او باز ستم بکنه بر شما. ثم بقی علیه، سپس ستم شود بر او، یعنی بر همین کسی که بار اول بهش ستم شده بود. لینصرنه الله، خدای متعال حتما چون این کسی رو، اونم حتما حتما، دو تا تاکید داره، هم لام لام تاکیده هم نون نون تاکیده ثقیله هست، حتما حتما خدا چون این کسی را یاری خواهد کرد. عرض کردم قدر متیقنش یاری با قوانین و مقررات، یعنی خدا به شما اجازه داده که دفاع بکنید از خودتون و طرف مقابل رو تنبیه بکنید، و قدر اگر از قدر تشریعی و قدر متیقن فراتر بریم، بحث تکوینی هم پیدا میکنه که بار کج به منزل نمیره. کسی که اهل تعدی و تجاوز هست، خدا متعال در کنار مظلوم قرار میگیره، نه در کنار ظالم. و با سنت الهی در طول تاریخ همین بوده که خدا مظلومان رو یاری کرده. بعد میفرماید ان الله لعفو و غفور. دلیل این مطلب باز این هست که خدا هم بخشنده هست هم آمرزنده هست. حالا یعنی چی؟ چون اینجا بعد میگفت که مثلا خدا صاحب انتقام است، مثلا لابد اینجوری، نه یه نکته ای رو میخواد بگه. یه وقت این تعدی که شده، این اقدامی که شده، شما احساس میکنی، بررسی میکنی، متوجه میشی طرف مقابل پشیمان شده، یه اشتباهی حالا شده، یه مثلا عمدی نداشته. این رو بررسی بکنی، اگر میبینید که زمینه های عفو و گذشت و اینها هست، شما عفو و گذشت بکنید تا خدا هم از شما عفو و گذشت نسبت به شما داشته باشه. میخواد بگه یعنی مقابله به مثل واجب نیست، بستگی به مقتضیات داره، بستگی به شرایط داره. به لحاظ قانون شرعی شما اجازه مقابله به مثل دارید، مثل بحث قصاص دیگه. اولیاء دم میتونن قصاص بکنند، قاضی بهشون اجازه قصاص میده پس از اینکه بررسی کرد و معلوم بود که قتل عمدی بوده یا جرحی که وارد شده عمدی بوده. قاضی به اولیاء دم میگه شما الان اجازه قصاص دارید. اما مرتبه بالای از احسان اینه که اولیاء دم ببینن اگر مجرم متنبه شده، خانوادش متنبه شدن، دیگه این تنبیهی که باید میشده شده از همین مدت زندان و اینها، خب بهتر اینه که از قصاص بگذرن. حال باز این دوتا مرتبه داره، یکی این که دیه رو بگیرن، یه مرتبه بالاتر اینه که نه اصلا دیه هم نگیرن، کلن عفو بکنن. ذالکه. حالا چطور خدا یاری میکنه؟ اینجا نمونه هایی از قدرت خدای متعال رو میگه و مبنای این مسئله رو میگه که شما مؤمنان با توکل به قدرت خدا کاراتون رو پیش ببرید و مشرکان رو و کافران رو هم توجه میده که حواستون باشه، یکم بیاندیشید. خدا خدای قادر هست، این خدا خداییه که روز و شب رو آفریده، روز رو به تدریج میبره در دل شب، شب رو به تدریج میبره در دل روز. این خدا خدای برحق هست، این خدا خداییه که مالک آسمان ها و زمین هست. با این خدا در نیفتید و با دوستداران چون این خدایی در نیفتید. ذالکه یعنی تبیین مطلب. ذالکه به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. دلیل قدرت خدا اینه که خدای متعال همون خداییه که به تدریج وارد می کند شب را در روز و به تدریج وارد می کند روز را در شب. یعنی اوضاع احوال جهان به یک منوال نیست. یه روز دور شما هست، شما امروز در مکه دارید مسلمان ها را اذیت می کنید، شکنجه می کنید، می کشید، شهید می کنید، اینها از دست شما فرار می کنند میرن مدینه. بدانید که آینده مال شما نیست، آینده مال این مظلومین و مسلمان هایی هست که هجرت کردند به مدینه. و بدانید که خدا سمیع و بصیره. حالا چرا این اتفاقات میفته؟ چون خدا میشنوه شما چیکار میکنید و میبینه که شما دارید چیکار میکنید، کارهایی که شما میکنید که از مرعا و منظر خدای متعال که خارج نیست. خدا اشراف داره به عمل کرده شما و میبینه که شما ظالمید و مسلمان ها مظلومند. ذالکه باز تبیین این مطلب. ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. دلیل این مطلب اینه که به ان الله هو الحق، خدا حقه، خدا حقه، اما شما و آنچه که میخوانید از غیر خدا هو الباطل، اونا باطل هستن، بودها باطلن که آخر بود که حقانیتی نداره. مشابه این آیه در سوره مارک لقمان آیه 30 هم آمده و ان الله هو العلی الکبیر. و باز دلیل حق بودن خدا و باطل بودن بودها هم اینه که خدای متعال وجود بلند مرتبه بزرگ هست. هو علی الکبیر. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید.
باز توجه میده هم مؤمنان رو هم مشرکان رو به این که خدای متعال ببینید چه قدرتی داره دیگه. حالا جلوی شما رو گرفتن و شما رو منکوب کردن و مسلمون ها رو نصرت دادن که کاری نداره. آیا ندیده اید؟ حالا خطاب به پیامبره، ولی خب این گفتیم دیگه، این روش قرآن کریم هست که ظاهرش اینه که به حضرت داره میگه ولی در واقع مخاطب دیگران هستند. لذا اینجوری معنا بکنیم هم ایرادی نداره. آیا نمی نگرید، نمی بینید، توجه نمی کنید که خدا فرو فرستاده است از آسمان آب را، باران را خدا می فرسته و تصبح الارض مخضره، زمین رو می بینید که سرسبز و خرم میشه. کار خداست دیگه، نزول باران و سرسبز کردن زمین کار خداست. پس خدا قدرتمند هست. ان الله لطیف و خبیر، خدا هم لطیفه هم خبیره. لطیف یعنی خدا قدرتی داره که توجهش به مسائل کلان باعث نمیشه که او از توجه به مسائل خرد و ریز غافل بشه. همجور که داره به مسائل کلان عالم رسیدگی میکنه، به مسائل خرد هم رسیدگی میکنه. همطور که به نیازهای کلان موجودات رسیدگی میکنه، به نیازهای موجودات خرد و کوچک هم رسیدگی میکنه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، البته از این حتی بالاتر، مالکیت همه آنچه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست. و این به خاطر اینه که خدا غنی حمید هست و ان الله لهو الغنی الحمید. حقیقتا خدا همان موجود بی نیاز و ستوده هست. نیازی نداره خدا به مخلوقات خودش. خدا اینها رو آفریده و مالک اینها هست. خب این بحث ادامه داره، فقط این نکته رو شما رو توجه بدم. حالا انشالله در جلسه بعد راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. یکی این که این تعبیر ان الله یا ان الله در این سوره، خب قبلا هم عرض کرده بودم، زیاد به کار رفته، چشمگیر هست. خب در این صفحه‌ای که امروز خوندیم هم این تعبیر زیاد بود، هم این که این آیاتی که ما خوندیم از آیه 58 تا 64 اگر عنایت بفرمایید ملاحظه میکنید که آخر همه این آیات با اسماء حسنای الهی ختم شده. ملاحظه بفرمایید آیه 58 فرمود ان الله لهو خیر الرازقین. الله دوباره هو که به الله برمیگرده، خیر الرازقین. و ان الله لعلیم حلیم، دوباره الله علیم حلیم. آیه بعدی ان الله لعفوف غفور، الله عفو غفور. آیه بعدی ان الله سمیع بصیر، الله سمیع بصیر. تو آیه بعدی یه جا داره که ان الله هو الحق، باز الله هو و حق. دوباره در پایان آیه داره که ان الله هو العلی الکبیر، الله هو که دوباره به الله برمیگرده و علی و کبیر. آیه 63 به این شکل تمام شده که ان الله لطیف خبیر، الله لطیف خبیر. و آیه 64 ان الله لهو الغنی الحمید، دوباره الله هو غنی حمید. این آیات به اضافه چند تا دو تا آیه بعدی، یعنی تا آیه 66، بیش از 20 اسم از اسماء خدا آمده، یا حدود 20 اسم از اسماء خدای متعال آمده. حالا بعضی ها خیلی صریح و مستقیم، بعضی ها غیر مستقیم. مثلا در همین آیه 64 اسم مالک هم آمده ولی غیر مستقیمه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی خدا مالک آسمان ها و زمین هست. خب غنی و حمید هم که آمده دیگه، لطیف و خبیر، علی و کبیر، حق، ان الله هو الحق، سمیع بصیر، عفو غفور، علیم حلیم، خیر الرازقین، بذار این آیات آیات مهمی هست که در این سوره مبارکه حج هست از نظر خداشناسی و از نظر توجه ما به اسما و صفات الهی، مخصوصا اسما و صفات فعلی خدای متعال. خدایا ما رو مورد لطف و رحمت و مغفرت و عفو خودت قرار بده. خدایا همه ما رو از رزق حسن برخوردار بگردان. همه انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، ذوی الحقوق، درگذشتگان، پدر، مادر و همه کسانی که در راه اطلاع دین تو حرکت کردند و امروز دستشون از این دنیا کوتاهه، همشون رو رزق حسن عنایت بفرما. خدایا پایان زندگی ما شهادت در راه خودت عنایت بفرما. ما رو وقتی که از سلامت دینی برخوردار هستیم از این دنیا ببر. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما رو در برابر سلطه‌گران و دشمنان خودت نصرت عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که خداشناسیمون تقویت بشه، عمق پیدا کنه و در نتیجه خداگرایی ما و خداباوری ما و توحید ما به ویژه در عرصه توحید افعالی و عبادی روز به روز عمق و گستره بیشتری پیدا بکنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.